یک جمله دیگه مترجمان انگلیسی راجع به این کتاب نوشتن که هدف این کتاب به دست دادن طرحی شرحی از سرشت انسان است که میباید همهنگام شرحی از سرشت واقعیت باشد. و بیان میکنن که چگونه فیشته یک طرح متقنی رو از ایدالیسم بنیانگذاری کرد و آرایش رو شرح داد. وقتی که درباره فلسفه آلمان صحبت میکنیم، آقای دکتر محمد رضا بهشتی استاد فلسفه دانشگاه تهران که هم آلمان تحصیل کردن و بهترین روایت کننده و تحلیلگر فلسفه آلمان هستند، بهشون عرض کردم نمیشه فلسفه آلمان رو بحث کنیم شما حضور نداشته باشین، با کارهایی که در مؤسسه‌شون و کارهای علمی دیگه داشتن، درباره خود این اثر و جایگاه فیشته در ایدالیسم آلمانی بحث خواهند کرد. بعد آقای دکتر سفیدخوش درباره طرح کلی ایدالیسم.
سلام علیکم و رحمت الله. خب اول شروع کنم از این جمله اخیری که جناب آقای محمد خانی فرمودن بهترین روایتکار. از این حرفا ما نداریم، ما داریم تلاش میکنیم یه چیزی بفهمیم و اندیشه ای رو بتونیم دریابیم، و ممکنه که هر کس از زاویه ای به این مسئله نگاه میکنه و فکر میکنیم که شاید با هم اندیشه هایی بتونیم یه مقدار نزدیک بشیم به این به اصطلاح اندیشه ها، که خب اندیشه های خیلی بله هم دشوار هستن به لحاظ فهم و هم از اون طرف برای ما و شرایط کنونی ما فهم اونها ضروریه، و الا در شناخت اندیشه مغرب زمین در دوران معاصر به احتمال قوی ممکنه جاهای اشتباه یا خلاصه تلقی هایی داشته باشیم که اینها از راه دوره، و بعد تعجب خواهیم کرد که چرا بعد با این دریافت به سراغ این اندیشه ها میریم و پاسخهای دیگه ای رو دریافت میکنیم. خب همطور که اشاره فرمودم، من اول استایم بکنم چون خدمت آقای محمد خانی من عرض کردم من باید شش مرخص بشم، معناش به هیچ وجه بی ادبی نسبت به دوستانی که هم جناب آقای حسینی و هم جناب آقای استفید نیست و هم شما حضار محترمی که در اینجا تشریف آوردین، اونم تو این هوای گرم، اونم فیکته تا بخواید بشنویم خودش یه چیزی هست من خودش بله نه این دیگه مضاعفه، بله اینو باید بذاشتین زمستون برای تابستون به درد نمیخوره. بفرمایید که همونطور که اشاره فرمودن کتاب بنیاد آموزه علم یا آموزه فراگیر علم یا دانش، خود این مفهوم آموزه علم یا آموزه دانش یه مفهوم کلیدیه برای اندیشه فیشته و فهم اندیشه فیشته. چند بار همطور که آقای حسینی هم اشاره کردن که پایه این کارشون در رساله فوق لیسانس ریخته شد و بعد ادامه دادن و جلو آمدن تا اینجا، چند آزمون پی در پی رو ما داریم از جانب فیشته. تلاش میکنه که فلسفه رو به صورت یک علم نظاممند در بیاره، علم نظاممندی از شرایط ضروری دانش موجه از یک سمت و عمل عقلانی از سمت دیگه، یعنی دو دایره نظر و عمل رو بپوشونه و یک علم نظاممند از این به دست بده. خب البته معناش این نیست که کل کار فیشته محدود بشه به آموزه علم و اینکه بعد بیاد این آموزه علم رو بخش‌های مختلفش رو مثلا در فلسفه حق، در فلسفه طبیعت، در فلسفه جامعه بخواد اینو شرح و بسط بده. این یک جانب نگریه به فیشته اگر اینجوری نگاه کنیم. مثلا در یک کتابی داره زیل عنوان ترجمه‌اش این میشه خطوط اصلی زمانه معاصر 1806، سعی میکنه که به موازات همین داستان آموزه علم یه نقدی داشته باشه بر زمانه و بر فرهنگ معاصر خودش، که این نقد مبناش چیه؟ مبناش یک دریافت های ما تقدمه و از اینها شروع میکنه به حرکت کردن به سمت این حوزه مثل حوزه فرهنگ و امثال اینها. و بعدم تازه این رو جای میده در یک بستر، در بستر یک فلسفه تاریخ که اینا رو مجال پیدا نمی کنیم در اینجا بهش اشاره کنیم، ولی برای فهم کل فیکته به نظر می رسه لازمه. به هر حال در این دقایق کوتاه ما مجال پیدا نمی کنیم که ترسیم کافی و جامعی از اون داشته باشیم. من میگذرم از روی این بخش برای اینکه به نظرم میرسه با این فرصت شاید ذهن دوستانی مقدار پراکنده بشه به جای اینکه متمرکز بشه روی این. به علاوه فیکته فقط هم در مقام نظر نمیخواد باقی بمونه، معتقده که فلسفه باید فعلیت و تحقق پیدا کنه و حتی معانی رو و معانی مفاهیم فلسفی رو وقتی میشه فهمید که گذشته از این علقه علمی نظری ما علقه ای رو داشته باشیم به تحقق این. یعنی فلسفه پایه در عمل و زندگی باید داشته باشه و این نکته نکته مهمی است، این گرایش به سمت تحقق، به سمت فعلیت رسوندن و امثال این. میدونید شاید اوج به لحاظ مفهومی که بهش میرسه اوجش مفهوم مطلقه و در اونجا میگه ما مطلق رو درک نمی کنیم اگر که ما اون رو زندگی نکرده باشیم. از مهمه این چیزایی که بعدها شما تو هگل یه دفعه باز میابید یا چیز، اینا زمینه هاییست که فیکته فراهم کرده و آمده جلو. دستن در کار باشیم برای تحقق بخشیدن به مطلق. اینا تو ملات خیلی سنگینیه که با... خب در مورد این کتاب به طور خاص، یعنی آموزه علم یا به قول شما آموزه دانش یا فراگیر دانش، اگه دوستان با کانت آشنا باشند و دنبال کرده باشند کار کانت رو، یک کتابی رو کانت بعد از کتاب نقد عقل محض نوشت، اونم کتاب تمهیدات که به فارسی هم خب ترجمه شده و شعرهایی هم داره و اینا. ذیل عنوان تمهیدات چی بود؟ این تمهیداتی است برای چی؟ برای یک مابعد طبیعه، مابعد طبیعه که فعلا موجود نیست، قرار در آینده باشه، اونم به عنوان یک علم. این طرح کانت. تا اینجا من نقد، سه تا نقد رو نوشتم و این سه تا نقد سه تا حوزه رو بهش پرداخته، اما قصدم برداشتن مابعد طبیعه به طور کل نیست. یکی از اشتباهات که فکر کنن کانت رو به عنوان دشمن شماره یک که مابعد طبیعه تلقی کنن، اصلا اینجوری نیست. معتقد اونچه کتاب حال را در باب مابعد طبیعه گفته شده و بهش اندیشیدند، این نمیتونه مابعد طبیعه رو به عنوان یک علم بنیان گذاری کنه. یعنی فلسفه چند صده بلکه هزاره پشت سر خودش رو اینجوری مورد نقد قرار میده. خب خودش میخواد تلاش کنه که یه همچین کاری بکنه و در سالهای پایانی عمر فلسفی کانت، چون 3-4 سال آخر دیگه این ذهن به قدری خلاصه فعال بوده در این سالها و سخت اندیشیده که دیگه توان ذهنیش رو از دست میده و خب یه خوردم غم‌انگیز داستان آخره این سالهای آخر عمر کانت، در دو اثر میخواد نشون بده که نمونه اون مثلا مابعد طبیعی که من میگم چیه. یکی در عرصه نظره، یک کتاب کوچیکی، کتاب حالم ترجمه نشده و جالب اینه که به زبان انگلیسی هم خیلی دیر ترجمه شد و اون کتاب مبادی مابعد طبیعی علوم طبیعی، کتاب فوق‌العاده مهمه و خیلی هم خوندنی، حجمش هم کمه ولی مهمه برای فهم کانت که حالا این مابعد طبیعی که تو میگی مثلا چی قراره باشه. این در عرصه نظری. یکی هم کتاب مابعد طبیعی اخلاق، البته اینجا دیگه مختصر نیست، ماشاءالله کتاب کتاب حجیمیه و خوندنش هم وقت میبره و هم نیرو. این در عرصه عمل. از دیدگاه فیکته هنوز هیچ کدوم از این کوشش های کانت کافی نیست برای اینکه ما یک آموزه علم داشته باشیم که مبنا بخواد باشه برای هر دوتای اینها. خب فیکته میخواد خودشو بالاخره برسونه به یه جایی که چیکار کنه؟ ما یه دانشی داشته باشیم که دانش هست، اونم به طور کلی. خب تعبیر علم، تعبیر دانش به گوش ما یه خود ممکنه عجیب برسه. از دیدگاه فیکته قطعاً اون چیزی که میخواد بهش برسه علم است. علم علم است. و به همین جهت به درستی هم میگه من اسمشو دارم دانش یا علم میگذارم. خب البته طبیعیه که این دانش دیگه اون دانش تجربی نیست وقتی داره گفته میشه و این ممکنه همون عنوان کتاب بخورده اصلا سوال برانگیز بشه با این ترتیب، چون اون دانش دانشیست که به نحو تجربی، به نحو ما تأخر، به قول اصطلاح آپوستریوری داره به سراغ جهان و پیرامون و اینها میره، از حتی به سراغ انسان هم بره با این نحو داره مواجه میشه با اون. در حالی که اینجا وقتی گفته میشه دانش، دانش این یه دانشی نیست که بخواد از روی تجربه به نحوی برگرفته باشه، بلکه مبادی و بنیانهای دانش است، از جمله بنیانهای دانش تجربی. پس دانش دانش است. یه مرتبه ما اومدیم در یه سطح بالاتری داریم نگاه میکنیم. خب آیا پیش از این هم در تاریخ فلسفه کسانی روی آوردن به سمت یک همچین تلاشی؟ خب بله، یکی از اینا خود ارسطوئه. خود ارسطو میگه که من دانشی به نام فلسفه اولا، که اصطلاح ما بعد از طبیعی که میدونن دوستان مال بعده، و راستش میخواین همین هنوز همین حالا هم که داریم به کار میبریم، ما ورا و طبیعی اونایی که میگن که اصلا کلن توی فضای دیگه‌ای دارن حرف میزنن، تو فضای در واقع گره خوردن اندیشه فلسفی با آیین یهود و آیین مسیحیت و آیین اونای، صحبت از ماورا، اصلا صحبت از ماورا و طبیعه نیست. دو تا مسئله است، دو تا مفهومه. نه، صحبت از دانشی است درباره موجود، منتها درباره موجود خب از جهات مختلفی میشه حرف زد. ما میخوایم درباره موجود سخن بگیم از اون جهت که موجود است، نه از اون جهت که این موجود، اون موجود، موجود طبیعی، موجود ریاضی و امثال این است. نه، موجود از اون جهت که موجود است. آن هی آن اصطلاح ارسطو. بله، اسم این علمم گذاشت فلسفه اولا، پروتون فیلوسوفی. بله، و همین موجود طبیعی هم حتی ما وقتی درباره‌اش سخن میگیم از اون حیث که موجود است، نه از اون حیث که موجود طبیعی است. موجود ریاضی هم اگه ازش سخن بگیم از اون حیث که موجود است، نه از اون حیث که موجود ریاضی است. پس اوصاف وجودی موجود رو ما میخوایم تلاش کنیم به دست بیاریم در اینجا. خب و میگه که در بیان دیگه میگه که من این دانش دانشی است راجع به مبادی آرخای و راجع به علل آی تی آی. منتها ارسطوی ادعایی داره که این در سنت فلسفی هست تا ما برسیم به دوران جدید، و اونی که میتوان این مبادی و این علل رو از طریق شهود عقلی بهش رسید. خب این اون چیزیست که در دوران جدید مورد سوال، مورد تردید قرار میگیره و نیاز به این پیدا میشه که اصلا یک بنیانگذاری جدیدی بخواد صورت بگیره. در عصر جدید مگه دوستان توجه کرده باشین با چهره مثل دکارت، البته با مقدماتی که به دکارت میرسه، ولی با چهره مثل دکارت اونجا کماکان هنوز به نحو عقلانی، اما عقلی که مبنای خودش رو ریاضیات قرار داده، درک ریاضی به عنوان دانش نمونه، دانش خلاصه الگو، یک نگرش اصالت ریاضی، ماتماتیسیسم. فرق داره با ماتماتیک، ماتماتیک ریاضیاته، بله، وقتی میگیم کسی ماتماتیسیسته یعنی اصالت ریاضی، یعنی دانشی دانش است که همون خصوصیات دانش ریاضی رو داشته باشه. خب با یه همچین مبنایی میخواد چیکار کنه؟ در جستجوی یک بنیان، اصلا این داستان جستجوی بنیان، اونم بنیان تزلزل ناپذیر، تعبیر فوندامنتوم این کانکاسوم یعنی بنیان تزلزل ناپذیر. برای چی؟ برای وریتاس، برای حقیقت. خب این مسیری که دکارت در پیش گرفت، یه تکیگاه به قول خودش عرش میدوسی، این اسم ما بد تلفظ میکنیم، یعنی فکر سنتی جا افتاده و الا آرخیمیدس یا آرخیمیدس اسم این، خلاصه یک تکیگاه آرخیمیدسی برای حقیقت، یک اصل بنیادی که بشه نظام جهان رو به نحو روشمندی، چون کلمه روش مهمه، اون هم به نحو روش هندسی، مور گئومتریکو به روش هندسی یا مور گئومتریکوس به روش هندسه دانان و هندسه دان بشه از این ما استنتاج کنیم و تحت یک نظام در بیاریم. این تعبیر نظام، اینو خدمتتون عرض کنم، هر جا سخن از نظام در اندیشه به میون میاد، تکیگاه یک همچین مفهومی بر روی اندیشه ریاضی است، یعنی عقلانیتی از نوع عقلانیت ریاضی است. این به طور کلی، یعنی اگر شما از نوع دیگری از عقلانیت بخواید سخن بگید، دیگه سخن از نظام نمیتونید بکنید. خب من به ساعتم نگاه کنم که بفرمایید که عذرخواهی میکنم اگه خود طولانی تر شد، برای اینکه من بتونم لااقل به اون جایی که میخوام برسونم. خب فیشت همین مسیر رو حالا از دکارت داره میگیره و دنبال میکنه. اگه میخوایم قدم به قدم دنبال کنیم، اینه: فلسفه قرار است دانش دانش به طور کلی باشد. اون وقت هر دانشی، اهم از دانش موجود یا دانش ممکن، یک اصل بنیادین داره که این اصل بنیادین دیگه نمیتونه تو خود اون دانش اثبات بشه، بلکه باید پیشتر جایی تثبیت شده باشه و با یقین نسبت بهش حاصل کرده باشه. حالا این اصل کجا باید اثبات بشه؟ در علمی که برتر از اون علمه، تا برسیم به یه جایی که برسیم به دانشی که پایه‌گذار برای تمامی علوم است. این دانش فراگیر و اینا که داره میگه، مقصود اینه دیگه، آموزش هم چیزی. حالا خود این علم که متکفل اثبات مبانی علومه، خودش یک دانشه، یک سلسله احکام پراکنده نیست، یه دانش نظاممنده. پس خود اینم یک دانش نظاممند، باید صورت نظاممند داشته باشه. اینکه اینقدر شما ببینید تأکید فیشته تو هر چند تا نوشته رو کلمه نظام نظام نظام، اصلا جوری که آدم دیگه کلافه میشه، یعنی چه اینقدر تو تأکید بر نظام داریم. خب اون وقت جالبه که پس میرسونه خودشو به اینجا که آموزه فراگیر دانش یا علم متکفل توجیه و اثبات یک صورت نظاممند از اصول بنیادین معتبر برای تمامی دانش هاست. این عبارتان اخرای این عنوان کتاب، یه همون عنوان کتاب اگر بازش کنیم از هم دیگه. خب حالا مگه نگفتیم این خودش یک دانشه؟ بالاخره دانش دانشه، پس اینم یک اصل داره. خب اما این اصل دیگه نمیتونه در یک دانش برتری اثبات بشه. اینجا باید دانشی داشته باشیم که بنیان خودش رو در خودش داشته باشه، و پیدا کردن یک همچین بنیانی تمام تلاش فیشته است. ادعای بزرگی پس تو این کتاب خوابیده. ادعا اینه که ما میخوایم بنیانگذاری جدیدی برای فلسفه داشته باشیم، نه فقط برای فلسفه، برای کل نظام دانش بشری، حتی نه فقط دانش نظری بلکه دانش عملی. داستان فقط سر نظرورزی و معرفت نیست، داستان سر زندگیه. از یه طرف دانش نظری موجه، از یه طرف چی؟ زندگی مطابق با اصول عقلانی که معتقد با این دوتا زندگی موفق، زندگی سعادتمندان، روح روشنگری، روح آفکلرون در جه کاملا پیداست. زندگی زندگی خوب است که زندگی عقلانی باشه، تمامی اشکال دیگه اینها ما رو آخرش دچار سردرگمی خواهند کرد. یک نوع باور عمیق نسبت به عقل و عقلانیت. هنوز عقلانیت مشکلات خودش رو نشون نداده ها، باید دهه ها بگذره تا اتفاقاتی بیفته تا یا ببینیم اینجا پس ممکنه مشکل پیش بیاد. بله، تا الان به نظر میرسه نجات دهنده است از تمامی مشکلاتی که ما در عرصه زندگی نظری و عملی داریم. خب این دانش چجوری میخواد باشه وقتی میگیم آقا هم بنیان داشته باشه هم در این حال در دانش دیگری پایه نداشته باشه که بخواد مبنا. مثال میزنه میگه مثل یه حلقه چجوریه که اجزای حلقه خودشون هم دیگر یه جور نگه میدارن. خب مثال دیگه، تثبیت میکنن خودشون هم دیگر رو و هم خودشون نگه میدارن و هر اون چیزی که ذیل اونها باشه، نه اینکه این حلقه بخواد تازه به یه جای دیگه ای وصل بشه. به خصوص این خود بنیادی، همون چیزی که با کانت هم شروع شد، راستش رو میخواییم با دکارت هم شروع شده بود، ولی خب در اونجا چون مفهوم خدا زیر کل این نظام رو میگیره، اینه که در اونجا به چشم نمیخورد این اندازه. در کانت خب دیگه این مفهوم پایه خود عقلانیت نیست و معتقده که اگه بخوایم اینو واگذار کنیم به الهیات یا امثال دیگه، ما خارج شدیم از محل بحث. اصلا خود بنیاد باید باشه. خب سال 1794 همچون که فرمودن، خب هم این بنیاد آموزه فراگیر دانش یا تمامی آموزه علم رو داریم، همطور که اشاره کردم مجموعه از درس گفتارها و یادداشت‌ها و ایناست. موضوعش چیزی چه چیزیه اگه بخوایم به عبارت دیگه بیان کنیم، و این اون چیزی که سوال آقای یا نکته آقای محمد خانی هم ما رو به سمتش راهبری میکرد. راستش رو میخواین باید بگیم یه انسانشناسی استعلایی به یه من، یه آنتروپولوژی ترانساندانتال، چون میخواییم گره بزنیم اینجا همه دانش ها رو، هم دانش های عملی هم دانش های نظری در یک جا، در یک بنیان واحد میخواییم قرار بدیم. خب چرا یک نوع آنتروپولوژی یا انسانشناسیه؟ چون طرح مسائل فلسفی که تا اون ایام صورت گرفته رو میاد ذیل یک افقی الان صورت میده که کانت و قبل از اون روسو اون رو به کانون اندیشه دوران مدرن مبدل کرده بودند. و اون چیه؟ پرسش مهم انسان چیست؟ ایاتون باشه این جمله معروفه دیگه، همه شنیدید این عبارت معروف کانت رو، که حوزه فلسفه رو میشه به پرسش‌های زیر برگردوند. من چه میتوانم بدانم؟ من چه باید بکنم؟ به چه میتوانم امید داشته باشم؟ و سوال چهارم چی؟ انسان چیست؟ و بعدم میگه که راستش رو میخواید ببینید کدوم علوم متخصص یا دانش‌ها متکفل پاسخ دادن اینا هستن. من چه میتوانم بدانم این پرسش است که ما بعد طبیعی باید جواب بده. من چه باید بکنم پرسش است که اخلاق باید جواب بده. من به چه میتوانم امید داشته باشم که تو این حوزه تقریبا تو ایران کمتر کسی اصلا وارد شده، میگه دین باید پاسخ بده. انسان چیست رو میگه این یه چیزی که باید بگیم یه دانش جدیدی به نام انسان شناسی اصلا باید شکل بگیره. بعدم این جمله آخر، راستش رو بخواید این چهارمیه از اونا بنیادی تره، به نحوی که حتی پاسخ دادن تو اون عرصه اول و دوم و سوم وقتی مقدوره که ما این جمله چهارم یا این پرسش چهارم رو پاسخ داده باشیم. شما به من تذکر ندین چون خودم از عذاب وجدان دارم. نه خواهش میکنم، نه این اندازه ما به خود اون جسارت بفرمید. که حالا هدف از پرسش انسان چیست این نیست که ما یه پاسخ اونتولوژیک بخوایم به نحوی بدیم از ذات انسان، ماهیت انسان. خب انسان چیست؟ تا قبلا هم پرسیده بودن، ولی راجع به چی؟ ماهیت، ذات انسان پرسیده بودن. انسان چیست؟ گفت الانسان و حیوان و ناطق مثلا، بله. گفت که آنتروپاس این زوان جانداریه که لگان اخون، لگاس دارد. ارسطو پاسخ داده بود. یا در عرصه دیگه که این مفهوم دومم کاملا با این گره خورده، گفته بود آنتروپاس این انسان، این زوان پالیتیکان کاتا فیسین، ترجمه کردیم ما حیوانی که مدنیون، پالیتیکان دیگه نیست پالیس، مدنیون به طبع کاتا فیسین، بر اساس فیسیس طبع خودش. غرض این نیست که ما یه همچین پاسخی رو بخوایم بدیم. ذات شناسانه، کوشش برای دریافت ماهیت اشیاء آنگونه در جواب ماهو نیست. خلاصه اونجوری که اینجا دنبال میشه نوع پرسش فلسفه سنتی، اونی که در آغاز سده 18 مسئله شده، طلوع یک اندیشه جدیدی است در واقع، بعد دوران مدرن میشه گفت با این شکل گرفته. انسان موجودی در میان سایر موجودات نیست. افق این پرسش ما از انسان افقی است که بقیه چیزا ذیل اون داره تعریف میشه، حتی موجودیت موجودات. پس وقتی میگیم پرسش انسان چیست، در پاسخ این رو بخوایم بدیم، داریم یه فضایی رو باز میکنیم برای پرسش های فلسفی: دانش مطمئن چیست، فعل درست چیست، زندگی موفق چیست و امثال اینها. خب انسان، اونم انسان متناهی، دوباره تاکید میکنم، فارغ از هر گونه توصیف و تعین الهیاتی و تکیه بر، میشه تبدیل به یه چیزی مثل یک صورت، صورتی که در اون جهان یک قرائت استعلایی میابد. استعلایی که میگم خیلی چیز پیچیده‌ای نیست این کلمه، چون هی وقتی مطرح میشه آدم ها پس میزنن از این چیه استعلایی. بله، برگردیم به خود کانت، گفت ما وقتی که داریم سخن میگیم در اینجا در فلسفه استعلایی، نه با خود اشیا بلکه با چی؟ نحوه شناخت ما از اشیا، شرایط، اونم شرایط ضروری امکان چیزها داریم سخن و پیامدهای اونو، البته اونم مشمول این میشه. خب بفهمید که کتاب آموزه دانش و آموزه علم مخصوصا در این ویرایش اولش در واقع تحلیل این صورت انسان متناهی، تعبیر فیکته، من میشه مفهوم محوری اندیشه فیفته، که داریم چی کار میکنیم؟ ساختار بنیادین این من رو داریم ما بهش میپردازیم. تمامی دانستنها، تمامی افعال ما در واقع بسته چی هستن؟ بسته این من هست. حالا کتاب همونطور که دوستان لابد دیدن 3 قسمت داره. فکر کردم آقای حسینی به این اشاره خواهند کرد که نفهمیدن، فقط کوتاه 3 بخش رو. یه بخش اصول بنیادین آموزه فراگیر دانش به ترجمه شما، بله. دوم بنیان دانش نظری، سوم بنیان دانش عملی. اون کاری که در بخش اول داره انجام میده اینه که این من یا سوبژکتیویته رو داریم، خطوط اصلی اون رو در اینجا تحلیل میکنیم. این من را نباید صیغه اول شخص مفرد اونطور که در دستور زبان باش آشنا شدیم و اینا ما بفهمیم، بلکه و آگاهی شخص منفرد هم نباید اون رو لحاظ بکنیم اینجور که میبینیم. بله، در این حال من هنوزم نتونستم نگشتم ببینم که آخرش منتشر درسته یا منتشر، چون باب آره، باب افتعال ها، باب انفعال نیست که شما بگید که به صرف، یعنی صیغه فاعلیش هم همون معنای صیغه مفعولی داره، ممکنه احتمالاً منتشر باشه. بله،
نسبتی هم با مفهوم شر پیدا میکنه
اون که کلا اینجوریه. بله، حالا به هر حال ما میخوایم وقتی بگیم این مفهوم داری، پس سخن از یک ساختار داریم میکنیم در اینجا که باید دربردارنده شرط تمامی شرایط ضروری این خود بودن انسان رو، اونم به طور کلی دربر بگیره. حالا با این نگاه میپرسیم که ساختار حقیقی این من حالا چیه؟ و پاسخ دیگه آخر بحثم هست، دارم جمع میکنم. پاسخ اینه که فعل است. سوبژکتیویته چیه؟ فعل است. مولد بودن است. مولد بودن مطلق و نامحدود. خب یه اشاره به کانت بکنم. اگه دوستان با کانت آشنا باشین در سه نقد متوجه هم میشین که چی شد یه دفعه فیکته رفت سراغ این فعل. بله، کانت در نقد اول و و نقد دوم و نقد سوم، یعنی نقد قوه محض، تو اونجا به چی میپردازه؟ در هر سه تا داره به حکم میپردازه. نقد عقل نظری در واقع چیه؟ به یه معنا سخن از حکم نظری است، حکم منطقی معرفتی است. در نقد دوم، نقد عقل عملی چیه؟ اونجا هم دوباره حکم اخلاقی، باید و نباید نیست. در نقد سوم دو بخش داره، یکی زیباشناسیه، یکی غایت‌شناسیه، یکیش استتیکه، یکیش تلئولوژیک. بازم صحبت از چیه؟ حکم است. مثلا ما در زیباشناسی صحبت از زیبا نمی کنیم، چی زیباست چی زیبا نیست، ما سخن از حکم زیبا داریم. حکم زیبا، الف زیباست یعنی چه؟ حکم الف زیباست چه شرایطی داره؟ بازم حکم. در بخش دوم هم یعنی قاعد شناسی هم بازم حکم. حالا فیشته یه مسئله که خیلی به نظر اول ساده میرسه، ولی خب که عشق آسان نمود اول، بله، میگه که خب مگه حکم چیه؟ فعله دیگه، حکمم فعله. پس دانش نظری و دانش عملی و یا عرصه زیباشناسی و نمیدونم غایت شناسی که اینا رو حالا فرض کنیم هر دو رو بیاریم، بازم زیر دانش نظری عملی که نیست قرار نمیگیره، اما همه جا سر کار ما با حکم است، حکمم فعل است. پس میفهمیم چرا میگه فعل است. خب برای ایدئالیسم به طور کلی که حالا یه بخشی که من میسپرم برداریم، وقتی گفته میشه اینتلیجنس، چرا میگن اینتلیجنس؟ برای اینکه دیگه نمیخوان بگن حس است، نمیخوان بگن خیال است، نمیخوان بگن فاهمه است، نمیخوان بگن عقل است. اون بخشایی که کانت تقسیم، مجموعاً تمامی آنچه که ما در اینجا به عنوان سوبژکتیویته باش سر کار داریم، اینتلیجنس در همه ارز. برای اینتلیجنس، مجموع آنچه که قوای آدمی نامیده میشه، ما تعبیر درست اگه بخوایم ازش بکنیم این است که فعل است. اصلا اینتلیجنس فعل است. حتی نباید گفت فاعل است سوبژکتیویته ها، چون مثل اینکه ما وقتی یادتون باشه اسم فاعل رو یه بحثی توی اصول هم داریم، ذاتون ثبت له الفعل، بله، مثل اینکه شما یه ذاتی، یه جوهری اول در نظر گرفتین که اون پایداری داره، حالا فعل از خصوصیاتی است که یه جوری به این نسبت، نه اینجوری، نه اصلا عین الفعل است، عین فعل است. خب امروزه اگه ما بخوایم یه واژه با توجه به اون چیزی که در نظریه سیستم ها مطرحه پیدا کنیم که با بیان امروزی تر، البته کلمه یونانیه ولی خب معمول شده، بخوایم بیان کنیم، باید بگیم ما با یک آوتوپویسیس روبرو هستیم، با یک خودگری یا خودسازندگی روبرو هستیم. خودگری رو از اقبال گرفتم، شعر معروف اقبال هست، بله، که میگه که بذار برسم اونجا، اولش نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد، حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد، فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور، مجبور یعنی تابع ضرورت علی و معلولی دیگه، این حالا چی پیدا شد؟ خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد. از این باب این خودگر انتخاب کردم، نخواستم از این واژه‌های خیلی شیگوله درست کنم اینجا. به هر حال خود سازنده است، پویسیس داره، سازندگی داره و آوتو پویسیس است. این میشه عین سوبژکتیویته است با این ترتیب. و این همون چیزی که با واژه عجیب و غریب تات هند لونگ که شما سعی کردید تو مقدمه بگید آقا چیکارش کنیم، گفتین چی کرد و کار، یه همچین چیزی. راست میگن، سخت ترجمهش. تات از یه طرف یعنی فعل و ماحصل فعل به یه معنا، خب هندلونگ یعنی اون جریان این فعل، و این دوتا با همه، فعل به معنای هم پروسه و فرایند فعل است و هم اون چه که حاصل می شود، هر دوش. تات هندلونگ چی فهمیدی شما؟ بهتر بدیگردیم باشه،
دستکار.
چی؟
دستکار.
حالا چرا دست؟ به خاطر هند هندلونگ؟ نمیدونم، حالا باید فکر کرد، خیلی سخت خیلی واژه سخت. ولی اگه میخوایم معادل این بذاریم توی این واژه های جدید، یه آتوپویسیس هست نیست؟ خب سوژه شیء نیست که ما بتونیم به نحو اشیا با جوری دیگه‌ای که با اشیا برخورد میکنیم بخوایم به نحو تجربی یا به نحو دیگه‌ای بخوایم باش مواجه بشیم. این همانی آیدنتیتی بین چیه؟ فعل است و به معنای محصل فعل، و فعل است به معنای چی؟ به معنای جریانی که منتهی به این میشه. خب و معتقده که از تات هاندلونگ فقط به مدد یک شهود اینتلیکتوال، شهود فکری دوباره بگیم. چی بگیم اینتلیکتوال؟ شما چیکار کردید؟
شهود عقلی گذاشتید.
آخه عقلی نیست. اگه می‌خواست بگه مفهوم راسیونل و راسیونل نیست و فنرفتی هم نیست به یه معنی اینتلیکتوال. دیگه دوباره با تمام این دارید برخورد می‌کنید. با اینتلیکت وقتی می‌خوام بگم با تمامیت این ساحت‌ها با هم دارید این رو در میارید. آره خیلی سخته. اگه گفتیم عقلی، اون وقت یا باید عقل رو یه جور دیگه معنی کنیم، جوری که در بر دارنده همه اینا باشه، یا باید بگیم هی تذکر بدیم این عقل غیر از اون عقل راتیوئه که ما فقط بهش تکیه داشتیم. خب حالا و کار این فعل چیه؟ این فعل اصلا چیه؟ وضع است. زد سن که شما باز در مقدمه بهش اشاره کردید. چی قراره وضع بشه؟ چی داره وضع میشه؟ خود داره وضع میشه. خب من به تعبیر فیکته به نحو علل اطلاق و آغازینی وجود خود را وضع میکند. یعنی ما اگه بخواستیم به نحو مقولی کاتگوریال بخواستیم سخن بگیم، با یک دوباره وحدت و این همانی هستی و خود، یک نوع وحدتی این همانی ما باش برقرار هستیم، و آزادی که برای چیز خیلی هم مهمه فیکته. دوران انقلاب فرانسه است، دوستان حواسشون هست، دوران روشنگری، دوران رها شدن از تمامی نمیدونم خرافه ها و باورهایی که پاهای انسان ها رو به سختی خلاصه در زنجیر کردند و چنان میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم انسان رو آزادی میخوایم برسیم، اما آزادی در وضع است. چه در عرصه نظر، چه در عرصه عمل، و این میشه اندیشه محوری سوبژکتیویته. اهمیت این کتاب رو راستش من تو این دیدم که اگه میخوان دوستان مطالعه کنن جلو برن با یه همچین پس زمینه‌ای و یا چیزهای دیگه که دوستان خواهند گفت، اول بفهمید جایگاه این کتاب کجاست، بعد بگیم خب حالا چه دشواری رو بخواد فیکته تو چند نوبت هی تلاش میکنه که برش فائق بیاد و بتونه یه همچین اندیشه ای رو در یک کتابی مثل آموزه بنیاد آموزه فراگیر دانش عرضه کنه. از اینکه وقت دوستان خیلی گرفتم، خیلی هم عذرخواهی میکنم. من
خیلی ممنون از آقای دکتر بهشتی. کار فیخته و مخاطبانشون رو خیلی آسان کردن با این توضیحاتی که دادن. همطور که اول عرض کردم من اغراق نکردم، خوب روایتی از سیر کاری که فیشته کرد از کانتا فیشته، و واقعا اگر این توضیحات برای مخاطب بخواد کتاب رو بخونه بسیار مفیده. خیلی ممنون از آقای دکتر بهشتی که اینقدر دقیق مطالب بیان